آن عزیزمون هست بسیار مجدانه هم از وزیر محترم برنامه‌هایی رو خواستن و دنبال میکنن و هم خودشون به عنوان کسانی که طبیعتاً تو این زمینه باید سیاست گذاری بکنن و در زمینه تامین بودجه ها برنامه‌های جدی رو دارن.
هدف گذاری تولید 160 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی از دیگر بندهای برنامه هفتم در حوزه کشاورزی است. علیرضا شوکتی چوبر، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی سازمان منابع طبیعی میگوید از آغاز اجرای طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت تا کنون 400 میلیون اصل نهال در 380 هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی و باقی کشور کاشته شده است. پویش ملی درختکاری سرو ایران با توزیع رایگان نهال در اجتماعات مردمی ادامه دارد.
شبها سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری میزبان مردم در اجتماعات شبانه با توزیع نهال، اقدامی سبز در ادامه پویش ملی سرو ایران
در راستای لبک به پیام مقام معظم رهبری که فرمودن نهال امید بکارید،
این راه شهدا را ادامه بدید.
به یاد شهدای منابع طبیعیمون، به یاد رهبر عزیزمون،
فضای سبزی روبروی خونمون هستش، اونجا میخوام بکارم،
کنار کوچه‌مون بکاریم و عرضم به شما همیشه خودمون حافظ منابع طبیعی هستیم.
بیزر رو زرخا که پدرم نیت کردم اونجا ببرم.
زیتون نماد چی؟ مقاومت.
پویش مردمی سرو ایران از 19 اسفند آغاز شده.
طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت در کشور عزیزمان ایران در حال انجام هست تحت عنوان پویش سرو ایران.
تو این طرح ما تا الان 130 هزار هکتار فضای سبز شهری رو افزایش دادیم.
کاشت نهال در این شب ها واقعیتش اینه که به عنوان کاشت نهال امید و استقامت و نشاط و پویایی در جامعه ما محسوب میشه.
نهال زیتون سنجده.
برای چی می‌خوای بکاری؟
برای اینکه ایران اون سبز شه، به حرف آقامون گوش میدیم. نهالو من میکارم برای صلح و امنیت کشورم.
مردم میتونن اگه میخوان درختی بکارن به سازمان منابع طبیعی مراجعه کنن، درخواست نهال بدن. ما تا آخر بهار نهال توزیع می‌کنیم.
به گفته رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، از ابتدای پویش سرو ایران تا کنون 15 میلیون و 600 هزار اصل نهال در بین مردم توزیع و کاشته شده. فراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
اما بشنوید از آماده باش نیروهای امدادی 10 استان کشور با هشدار نارنجی سازمان هواشناسی کشور. سازمان هواشناسی اعلام کرده امروز و فردا استانهای شمالی، غربی و شمال شرقی کشور شاهد سیلاب، طغیان رودخانه ها، آب گرفتگی معابر خواهند بود. برای اطلاع از اوضاع جوی بیشتر گفتگو میکنم با کارشناس سازمان هواشناسی سرکار خانم رفیعی. سلام بر شما، توضیحات بیشتر رو بفرمایید.
خیلی متشکرم جناب آقای سرکار خانم ارمی.
از میخوام
حضور شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. حضورتون عرض کنم که در حال حاضر در قره ضیاءالدین در استان آذربایجان غربی و کوهرنگ در 4 محال وقتیاری رگباره خفیفی گزارش شده و امروز فعالیت سامانه بارشی همچنان در مناطقی از نیمه شمالی کشور ادامه خواهد داشت. گاهی همراه با رعد و برق خواهد بود این رگبارها، همراه با وزش باد شدید موقتی همینطور که در برخی نقاط همراه با گرد و خاک خواهد شد. و به صورت جزئی میشه گفت امروز در غرب کردستان، جنوب آذربایجان غربی، شمال شرق آذربایجان شرقی، نیمه شمالی اردبیل، غرب استان مرکزی بارش قابل توجه خواهد بود. و نکته دیگه این که به سبب افزایش وزش باد و شکل‌گیری توده گرد و خاک در روی کشور عراق، نفوذ گرد و غبار به مناطقی از غرب، جنوب غرب و جنوب کشور هم وجود داره. فردا چهارشنبه گستره این بارش‌ها در شرق سواحل خزر، شمال شرق کشور، دامنه‌های جنوبی البرز، در استان‌های تهران و سمنان خواهد بود. در نیمه شمالی اصفهان و یزد هم فردا بارش‌ها رو خواهیم داشت و در استان‌های گلستان و خراسان شمالی هم بارش‌ها شدت خواهد داشت. و همونطور که به درستی اشاره فرمودید، مناطقی که حالا به صورت جزئی وقت می‌گیره من خدمتتون عرض کنم، مناطقی از شمال غرب و شمال شرق کشور، همینطور سواحل، بیشتر شرق سواحل شامل این هشدار هستن که توصیه می‌کنیم خودداری از تردد و توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیرها و خودداری از انجام فعالیت‌های طبیعت‌گردی، کوهنوردی و جابجایی عشایر که بایستی مورد توجه قرار بگیره. و خدمتتون عرض کنم که برای فردا در شرق و جنوب شرق کشور هم وزش باد شدید خواهد بود، سبب ایجاد گرد و خاک خواهد شد.
بله.
و فردا اواخر وقت دیگه این سامانه از شرق کشور خارج خواهد شد.
تهران هم یه کوتاه اشاره می‌فرمایید.
بله، تهران هم امروز بیشینه دما 26 درجه بالای صفر پیش بینی شده، کمینه دما به 15 درجه بالای صفر رسید امروز صبح. و تهران هم امروز گاهی وزش باد شدید خواهد شد، وزش باد خواهد داشت، گاهی مواقع هم رگبار و رعد و برق داریم. و حضورتون عرض کنم که فردا هم پیش بینی شده که بیشینه دمای تهران حدودا به 23 درجه بالای صفر.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم رفیعی، خدا نگهدار شما.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار همگی.
با ما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 است. تا بخش بعدی خبر رس ساعت 11، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا امير المؤمنين، السلام عليك يا عصوب الدين وقائد الغر المحجنين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
خادم ملت يعني همه بگن یه خواب راحت کن، بسه یه ذره استراحت کن، تو دفترت بشین و خدمت کن. خادم ملت یعنی با مردمت باشی تا پای جان، صبح باشی تهران و غروب کرمان، بهت بگن سید محروم.
اهل ذکر و خشوع و دعا و توسل بود، خودش رو از دیگران برتر نمی دانست، همه توانش، همه نیروش، همه در خدمت مردم بود، برای مردم بود. از طرفی دل او لبریز از مهربانی به مردم بود.
مانده شهید جمهور است و یادگار، خدمت و صداقت و عشق این افتخار.
سخن شهیدان عبودیت پروردگار است، سخن شهیدان سخن شهیدان ایستادگی مقاومت در راه دین است. سخن شهیدان مبارزه با فقر و فساد و تبعیض است.
همزمان با 80 موج حضور با شکوه مردم در صحنه اقتدار و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی و به پاس مجاهدت های رئیس جمهور شهید حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و یاران وفادارش مراسم بزرگ داشت شهدای خدمت با شعار محوری شهدای خدمت جان فدایان ایران سه‌شنبه از ساعت 20 در خیابان ها و میادین اصلی سراسر کشور با حضور ملت قدر شناس ایران، خانواده های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو معارف. صبح سه‌شنبه است 29 اردیبهشت ماه 1405 شمسی برابر با دوم ذی‌الحجه 1447 هجری قمری. ان شاءالله که هر جایی هستید سلامت باشید و روزی پر از خیر و برکت پیش روی همه شما بزرگواران باشه. با شما همراه میشیم و مستند خط پایان رو به مدت 20 دقیقه تقدیمتون میکنیم.
اینک انگلیس ها که طی 50 خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خان
چه رسمی 28
مرداد کودتای آمریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 36 کشف اسرار. ایران در دوران اشغال توسط متفقین شاهد اتفاقات شومی بود. با این حال در کنار این حوادث وقایع دیگری نیز در حال شکل گیری بود که بر تحولات آینده کشور تأثیری بسیار حیاتی داشت. از آنجا که فعالیت‌های مذهبی در دوره رضاشاه به شدت سرکوب می‌شد، با سقوط او فرصتی ایجاد شد که فعالیت‌های دینی و مذهبی باز جان تازه‌ای بگیرند. راه افتادن دسته‌های عزاداری، گرایش زنان به حجاب، رونق مجالس تعزیه و روضه‌خوانی، چاپ کتاب‌ها و نشریات دینی و رونق حوزه‌های علمیه در این دوره فضای جدیدی را در ایران به وجود آورد. این فضای جدید به تحولات بعدی ایران، به خصوص جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، کمک شایسته‌ای کرد. با جان گرفتن مذهب در صحنه سیاسی ایران، تشکل‌های مذهبی و سیاسی برای مقابله با گروه‌های منحرف و دارای افکار ضد دینی نیز ظهور کردند. یکی از این گروه‌های مذهبی که تأثیر مهمی بر جامعه داشت، فدایان اسلام بود. رهبری فدایان اسلام با طلبه جوان و جسور به نام سید مجتبی نواب صفوی بود.
چه خبره؟
عجله دارم. دارم میرم مسجد سلطانی. نواب سخنرانی داره. میخوام حرفاشو بشنوم.
این یک تکلیف است. ما شیعیان آن امامی هستیم که آزادگی و مردانگی را به ما آموخت.
از جمله فعالیت‌های مهم نواب صفوی در سال‌های پس از شهریور 1320 برخورد با گروه‌ها و جریان‌های منحرف مذهبی بود. یک نمونه از این افراد منحرف احمد کسروی بود.
23 اسفند سال روز به قتل رسیدن احمد کسروی به دست فدایان اسلام بود. احمد کسروی کسی که از او هم به عنوان دین ستیز و مدعی پیامبری با آوردن آیین پاک دینی و اصرار بر کشتن مخالفان و سوزاندن کتاب‌های ناپسند یاد می‌شود.
کسروی در تبریز بزرگ شده و در نجف درس خوانده بود. او ابتدا لباس روحانیت می پوشید، اما هنگامی که به ایران بازگشت آرام آرام از لباس روحانیت درآمد، سر و صورتش را تیغ انداخت و با کت و شلوار و کراوات رفت آمد کرد. ارتباط او با علی اکبر داور وزیر دادگستری رضاشاه باعث شد تا پای کسروی به وزارت دادگستری باز شود. او ابتدا به کارهای قضاوت و وکالت مشغول شد و همزمان عقایدش را نیز منتشر می کرد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
فضای سیاسی اجتماعی دوره رضاخان به دلیل نوع حاکمیت استبدادی رضاخان یک فضای کاملا بسته و مستبدانه‌ای بود که اجازه طرح مباحث فکری سیاسی کمتر داده میشد، حتی نسبت به گروه‌های کمونیستی و برخوردهای تندی که رضاخان با این گروه‌ها داشت و به طور خاص با گروه‌های مذهبی، خصوصا نگاه‌های مذهبی اصیلی که از طرف حوزه و روحانیت طرح میشد. با سقوط رضاخان فضای سیاسی بسیار باز شد، یعنی فعالیت گروه‌ها و احزاب و روزنامه‌ها و مطبوعات و نگاه‌های مختلف گسترش پیدا کرد، حالا چه جریان‌های چپ، حزب توده و نگاه‌های کمونیستی، چه جریان‌های مذهبی اصیل که با حضور بخشی از مراجع و علما شکل پررنگ‌تری پیدا کرد و فضا بازتر شد، چه جریان‌های انحرافی که حتی تو نگاه‌های مذهبی وجود داشت. تو همین فضا یه جریانی پدید میاد به نام جریان تجدید نظر طلب در عقاید شیعه که افرادی مثل کسروی، مثل حکمی زاده، شریعت سنگلجی، اینها افرادی هستند که با عنوان نگاه عقل‌گرایانه و ضد خرافی به نقد بسیار از عقاید شیعه می‌پردازند که خب یکی از شخصیت‌های بسیار پررنگش کسروی است و آثاری که او داره و اون کتاب معروف شیعه‌گریش که نقد نگاه‌های شیعه اصیل بود.
کسروی با انتشار نشریات بهائیگری و صوفیگری در نقد بهائیت و تصوف مورد توجه قرار گرفت و همین دلیل عده‌ای طرفدار پیدا کرد. با گذشت زمان کسروی چهره واقعی خود را نمایان ساخت و کار را به جایی رساند که حتی با خط فارسی هم مخالفت کرد و می گفت خط فارسی باید به خط لاتین تغییر کند.
از شهریور 1320 اندیشه های اجتماعی کسروی مطرح شد. می گفت آن دسته از کتاب هایی که از نظر او بیهوده و زیانبار بودند باید به آتش کشیده شود. انتشار کتاب شیعه‌گری احمد کسروی بین مراجع تقلید و روحانیون شیعه ولوله انداخت.
با اومدن محمد رضا فضا بسیار باز شد از لحاظ سیاسی و البته طبعا سیاست خود انگلیسی ها هم که معتقد بودن رضاخان تاریخ مصرفش تمام شده و باید بره و فرزندش بیاد، طبعا اونها به دنبال یک نگاه جدیدتری بودن، چون نگاه های و روش های استبدادی رضاخان واقعا جواب نداد.
کسروی در تمام دوره رضاخان و بعد از آن آزادانه فعالیت می کرد و در نشریات و نیز کتابهایش عقاید مذهبی موجود را تا حدی که می توانست با تندی مورد انتقاد قرار می داد. او نشریه پیمان را از سال 1312 تا سال 1320 آزادانه منتشر می کرد، در حالی که حکومت رضاخانی به هیچ صورتی برخوردی با او نداشت. وی بعد از شهریور 1320 نشریه پرچم را چاپ کرد که صراحت بیشتری در طرح افکارش داشت. برای او بسیاری از امور مذهبی در حکم خرافه بود و می کوشید تا با آنها مبارزه کند. او تا اواخر دوره رضاشاه موضع تندی بر ضد تشیع نگرفت، اما در دوره بعد به خصوص از زمانی که احساس کرد دین و روحانیت دوباره در صدد بازگشت به صحنه هستند به نقد تشیع پرداخت. وی در نقد تشیع کتاب شیعیگری را در سال 1322 نوشت و سخت به شعائر تشیع به عنوان خرافه حمله کرد. او در این کتاب از اصل امامت و ولایت گرفته تا آداب و رسوم دینی و سپس روحانیت همه را به شدت کوبید.
قبل از هر چیزی اگر اجازه بفرمایید من برادران عزیزمون در ستاد انقلاب فرهنگی معرفی کنم. آقای دکتر شریعت مداری، آقای دکتر حبیبی، آقای دکتر سروش.
لیبرالیزم رو بعضی ها اباحه‌گری ترجمه کردند. البته این یک ترجمه کاملا منفی است.
که با آثار آیت سروش آشنا باشه و با تطورات و تغییرات ایشون در طول زمان آشنا باشه شاید این معنا رو درک میکنند که ایشون از یک فرد شیعه اثناعشری به اصطلاح معتقد مخلص یک بار به فرد دیگری تبدیل شده.
خب علی اتفاقا خلیفه نشد، ابوبکر اتفاقا خلیفه شد، اینا میتونست همه چیزای دیگری بشه، جور دیگری رخ بده. به همین دلیل اینا هیچ کدوم جز اصول ایمان و ارکان دین نیست، اینا همه کانتینجنسی های تاریخ بود.
ایشون چه حرفایی رو که نزدن که ما بگیم که نزدن، در واقعشون در هر معرکه‌ای وارد شد و در هر زمینه اظهار نظر کردند. و
بقیه یه چیزا رو شما فراموش کنید، اینکه امامان معصوم بودن، اینکه امام 12 هست یا نیست، اینکه چنین، اینکه چنان، اینا هیچ کدوم قلب تشیع نیست.
یک فرد دانشگاهی که انحراف پیدا بکند غیر از یک فرد بازاری است، غیر از یک فرد کشاورز است. یک فرد روحانی که انحراف پیدا کند غیر از یک فرد بازاری و کارگر است. کارگر و بازاری، کشاورز و امثال اینها اگر چنان که انحرافی داشته باشند انحراف شخصی برای خودش، لکن انحراف اساتید دانشگاه انحراف خودش تنها نیست، انحراف یک گروه هست. چه گروهی؟ اون گروهی که میخوان مملکت را اداره کنند گاهی به انحراف یک کشور منجر میشه.
این اثر یکی از پرسر و صدا ترین آثار کسروی بود که در آستانه انتخابات مجلس 14 در بهمن سال 1322 به نگارش درآمد و به عربی هم ترجمه شد.
یکی از افراد شاخص هم حکمی زاده است که اون کتاب اسرار هزار ساله رو نوشت و به نقد تشیع و روحانیت و نگاه های دینی که در طول این هزار خورده سال پس از عصر غیبت تو فضای دینی شیعه حاکم بود اومد به همه اینا رو به نقد کشید. و این جریان جریانی هم بود که به بهانه در حقیقت نگاه عقل‌گرایانه نزدیک شد به نگاه‌های وهابی، ولذا گاهی از این به جریان شبه وهابی یاد میشه از امثال کسروی و حکمی زاده و اینها.
اون دشمنی هاست که غیرت ها را، انگیزه ها را تحریک میکند، فرصت هایی برای موجود زنده می آفریند. هر جا به مجموعه روحانیت یا به دین یک خصومت ورزی و کین ورزی انجام گرفت، در مقابل یک حرکتی سازنده از سوی بیداران و آگاهان انجام گرفت.
تصمیم حوزه علمیه برای انتشار کتابی که بتواند جواب این شبهات را بدهد منجر به تألیف کتاب کشف اسرار توسط امام خمینی رحمت الله علیه شد. سید روح الله خمینی که در آن موقع حدوداً 45 ساله بود و جزء فضلای جوان حوض محسوب می شد برای این کار انتخاب شده بود. تسلط او بر فقه و فلسفه و روایات باعث شد تا کتابی ماندگار بنویسد.
کتاب اسرار هزار ساله خب خیلی سر و صدا کرد و فضای سیاسی اجتماعی رو خیلی پر کرد. به همین دلیل تصمیم گرفته شد که از طرف حوزه جواب به اصطلاح قاطعی به این بحث ها داده بشه. افرادی متصدی شدن که این کار رو انجام بدن که خب یکی از این افراد و شاخصترینشون خود حضرت امام بود که طبق نقلای تاریخی ایشون 40 روز درساشون رو تعطیل کردن و وقت گذاشتن که پاسخ این کتاب بدن که شد کتاب کشف اسرار که حضرت امام در پاسخ به این جریان نوشتن.
یک وقتی در جمعی گفتم که یک کتاب به وسیله یک نویسنده متعصب ضد شیعه موجب به وجود آمدن چندین کتاب منبع بزرگ شیعی شد. در همین شهر قم اگر کتاب اسرار هزار ساله از سوی یک فرد منحرف که ترکیبی از تفکرات سکولاریستی و گرایش های وهابیگری منتشر نمی شد، امام بزرگوار ما نمی رفت درس خود را مدتی تعطیل کند و کتاب کشف اسرار را بنویسد که در این کتاب اهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه نخستین جوانه هایش مشاهده می شود. باز تولید این تفکر مهم فقهی و شیعی در کتاب کشف اسرار امام بزرگوار محسوس است.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
تو کتاب کشف اسرار امام به شدت این دو جریان رو نقد میکنن، یکی نگاه های انحرافی نسبت به مذهب شیعه که از بین این تیپ افراد مطرح شده بود، و یکی هم نگاه در حقیقت غربگرایانه شدید که امام به شدت نگاه های غرب زده رو اونجا نقد میکنن و این جمله معروفی که حالا از شخصیت های مختلف نقد شده، امام خیلی نسبت به این جمله حساسیت نشون میدن که در غرب رفتم مسلمان ندیدم ولی اسلام دیدم، اینجا مسلمان دیدم و اسلام ندیدم. امام خیلی این رو با تندی نقد میکنن که کجای غرب اسلام وجود داره، کدام فرهنگ و قوانین و قواعدی که تو غرب واقعا اسلامی است، و این حرف حرف نادرستی است و ناشی از همون نگاه های غرب گرایانه یا اینکه افرادی تحت تأثیر فضاهای حالا تکنولوژی، پیشرفت تکنولوژی که غرب قرار گرفتن و احساس میکنن همه چی خوبی ها یا درستی ها اونجاست، به گونه‌ای که حتی اونها حتی به اسلام هم گویا نزدیکتر شدن، که واقعیت هم همینه، یعنی بسیاری از قواعد و احکام و روابط و آداب و رسومی که اونجا داره اجرا میشه واقعا خلاف شرع، خلاف ضوابط اسلامی است.
کسروی با نگرشی سلفی همانند وهابیت به مسئله زیارت، عزاداری و مراسم عاشورا میتاخت و آن را مورد استهزا و انکار قرار میداد. وی در نهایت و با ظرافت آیین اسلام را مورد تردید قرار داد و اصول مشترک همه ادیان را تحت عنوان پاک دینی ارائه کرد، دین جدیدی که خودش ساخته بود. او مخالف سرسخت زبان عربی بود و حتی این دشمنی را نسبت به برخی شعرای قدیم ایران داشت. کسروی حافظ را شاعر یاوه‌گوی مفتخور می نامید و سعدی را مرد ناپاک. کسروی در اول دی ماه هر سال کتاب سوزی راه می انداخت. او علاوه بر دیوان حافظ و سعدی و مولوی، قرآن و کتب ادعیه را نیز می سوزاند. نواب صفوی که در آن زمان در نجف مشغول دروس حوزوی بود، برای بحث و مناظره با کسروی راهی تهران شد. نواب در جلسات کسروی شرکت کرد و با او شروع به بحث و جدل نمود، اما کسروی به واسطه اخلاق تندش نواب را تحقیر و از بحث با او امتناع می کرد.
مناظراتی پیشنهاد داده شد از طرف برخی از علما که با او بیان مناظره کنند و او نپذیرفت. نواب صفوی رفت با او گفتگو کرد و از لحاظ علمی او رو محکوم کرد حرفاشو و بطلان حرفاشو ثابت کرد و بهش گفت که تو بیا و بگو به اصطلاح این حرفای من غلط بوده، ولی کسروی متاسفانه نه حاضر به گفتگوهای علنی میشد و نه حاضر بود اشتباهاتشو پس بگیره و برخلاف ادعاش اتفاقا برخوردهای خشن و تهدیدهای مسلحانه و تهدید به قتل و این حرفا رو نسبت به حتی نواب داشت.
بعد از مخالفت علنی کسروی با دین اسلام بود که فدایان اسلام حکم ارتداد او را از علما گرفتند. آیت الله حاج آقا حسین قمی از مراجع تقلید به نواب گفته بود: هر کس اعتقادش بر این مطالب باشد و با آگاهی نوشته باشد، حکم قتلش بر هر مسلمانی واجب است. نواب صفوی بعد از این حرف مستقیماً سراغ کسروی رفت و مسئله را با او مطرح نمود و به او گفت که هرچه زودتر در روزنامه ها اعلام کند که حرفهایش اشتباه است. اما کسروی نواب را تهدید کرد و گفت اگر بار دیگر تو را اینجا ببینم با اسلحه جوابت را می دهم. با شکایت قشرهای مردم از کسروی او راهی دادگاه شد، اما بعد از آن که شکایت مردم و نواب هم راه به جایی نبرد و دادگستری به نوعی نیز از کسروی دفاع کرد، تنها راه